بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی رو عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام به این شکل نقل میکنه که حضرت اینطور فرمودن که من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرزی الناس بسخط الله ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله. ادامه داره الان میفرماد علامت صحت یقین یک مرد مسلمان اینه، لحظه یقین وقتی در انسانی شکل بگیره بروزات، آثار و علائمی داره. دائما هم انسان باید خودش رو چک بکنه که مثلا ما میگیم اهل ایمان هستیم یا یقین داریم و اینا، مرتب خودش رو باید چک بکنه که وارسی بکنه، میزان صداقتش رو در این مسیر بسنجه، میزان صداقتش رو بسنجه. گاهی از اوقات هم میدونید که آدم خیلی عادی میگیره، یعنی هر وقتی هر چند وقت یه باری انسان باید به خودش برگرده و بگه جدیست مسئله ها. توجه کردید؟ چون آدم عادی میگیره و غفلت میکنه، مسئله جدی ها. حالا در هر صورت اگر انسان میگه من مؤمن هستم و یقین اهل یقین هستم، اینا آثاری داره. حضرت میفرمان از علائم صحت یقین یک انسان مسلمان اینه که نخواد مردم رو راضی بکنه با خشم و غضب و سخط پروردگار. این مردم رو که میگیم خیلی عامه، از خانواده رو میگیره، دیگران رو هم شامل میشه. مثلا بخواد خانواده رو راضی بکنه ولی به چیزی که درش خشم خداوند هست، این معلوم میشه که در ایمان و یقینش مشکلاتی هست. یا بخواد دیگران را، افراد اجتماع را، مثلا زیر دستانش را، مخاطبانش را، مثلا الله همینجور تو فضای تبلیغی مثلا شاگردانش را یا استادش را، اساتیدش را یا دیگران را راضی بکنه به چیزی که رضایت خدا درش نیست، رضایت خدا درش نیست، این معلوم میشه که یقینش و ایمانش دچار اشکاله. ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله ولا یلومهم. از علائم صحت یقین و ایمان انسان اینه که این، حالا نکته ایساینه خیلی ظریفه، مردم رو سرزنش نکنه به اون چی که خدا بهش نداده. توجه کنید این یک بحث چندین پهلوه، ابعاد اجتماعی و سیاسی و اینها هم داره، ما الان به اون ابعاد توجه نمی کنیم، فقط از یک منظر داریم به این مسئله توجه می‌کنیم که خود حضرت در ادامه هم توضیح میده. در حضرت در ادامه می‌فرماید که رزق انسان مال انسانه، توجه کرد، مال انسانه. نمی‌خوایم به مثلا اینکه پس انسان کار نکنه، تر اینا هم اصلا نیست، چون روایات دیگر آیات اونها همه رو پوشش میده و توضیح میده. دیگران رو ملامت نکنه در آنچه که خداوند متعال بهش نداده. اگر دیگران رو ملامت میکنه در آنچه که خدا بهش نداده، مثلا از کدن هم به لحاظ خانوادگی تو فضای اجتماعی، مثلا فکر کنه که مثلا الله در درس و بحث و اینها یه چیزی نشده، هی سرکوب بزنه مثلا به خانمش که مثلا تو مثلا کذا، نه اینطوری نیستش. از علائم یقین و ایمان انسان این استش که توجه به این مسئله داشته باشه، به اون چرا که خودش بهش نرسیده دیگران رو ملامت نکنه. اگرم مشکلاتی هست از نای خودش هست، اگرم مشکلاتی هست از نای خودشه. بعد حضرت در ادامه میفهم حالا راجع به رزق و اینها، فإن الرزق لا يسوغه حرص و حریص ولا يرده کراهیت و کارهن. چیه رزق انسانه؟ یقین و ایمان انسان رو به اینجا میرسونه، مسئله قضا و قدر و رزق مقسوم و اینجور چیزها. رزق انسان رو نه حرص حریص اون رو برای انسان مثلا فرض کنید که میاره، و نه بد داشتن یک کسی که بد داره این رزق به انسان برسه، اون از انسان دور میکنه. این حرفا نیستش. اون چی که قرار است به انسان برسه و شایستگیاش وجود داره به انسان میرسه، اون چی که قرارم نیست به انسان نمیرسه. دست و پا زدن های بی خودی که همراه با تحقیر شدن اون نفس انسان هستش، اونا هیچ اثر و هیچ فایده ای در این قسمت نداره. الا ما لم یؤته الله، خدا به او نداده. آره. ولا یلومهم، بهشون نداره، بهش نداده. الا ما لم یؤته الله. حالا اونجا قبلش با هم آورده دیگه، توجه کردید؟ حالا ظاهرش اینه، توجه که ظاهرش اینه، ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله فان الرزق لا یسوقه حرص و حریص ولا یرده کراهیت و کاره ولو ان احدکم فر من رزقی. تشبیه میکنه، میگه رزق انسان مثل مرگ میمونه، آدم هر چی از مرگ فرار بکنه مرگ میاد. توجه کردید؟ علت چه میدنزش که مرگ روزی انسانه، مرگ هم روزی انسانه، بهش میرسه. توجه کردی؟ رزق انسان هم همین جوریه. رزق انسان انسان ازش فرار هم بکنه بهش خواهد رسید. حالا اینا یه کمی در فضاهای مادی و متعارف اینا از امام یه تو نامه‌هاش یه جایی داره که فکر کنم به احمد آقا میگه اینا، که حتی مقامات معنوی اون هم همین جوریه. اینقدر دست و پا آدم نباید بزنه، وظایفش رو باید انجام بده. اون چی که به انسان میرسه رزق انسان است، به انسان خواهد رسید. این هیچ، فقط باید مواظب باشیم، هیچ نباید انسان رو سست بکنه و اینها، نه، وظایفش انجام میده. ولی فکر نکنیم وظایف اون انجام دادیم مثلا حتما فلان چیز خواهد شد. توجه کردید؟ اینجوری هم نیستا. مثل اون گفتم که نمونا زیاد داره اینها. توجه کردید؟ اون بنده خدا که داشت از مرحوم میشد، از دوستان از سایت الله گلپایگانی داشت مرحوم میشد و در احتضار اینها بود، آقای گلپایگانی هم رفت، بالاخره ما با هم دوست بودن، هم بحث بودن، اینها رفت بالای سرش اینها بود، دید اون لحظات آخر عمر با یک بغضی نسبت به خداوند متعال که دیدید خداوند چقدر به من ظلم کرده، من و شما یه جور بودیم، اگه دیدید که چیزی با هم بحث میکردیم به لحاظ استعداد، به لحاظ کار، به لحاظ ولی شما چی شدید و من چی شدم. توجه کردید؟ حالا منظور این که انسان مأموری که وظایفش انجام بده، اگر ایمان باشه، بله، هیچ چیزی که انسان تلاش بکنه بیهوده نیست. چون ما خیلی محدود میبینیم مثلا 50 سال 60 سال آثار رو همینجا میکنیم، نه، چه بسا آثار رو که برای ما ذخیره شده در عوالم دیگر. توجه کردید؟ آثار در عوالم دیگر اگر ما ابدیت میدونیم همینجوری هستش دیگه. اینقدر مساله پیچیده و پنهان اینجا وجود داره که ما چه خبر داریم به چه شکله. سلام علیکم. بسیاری از ارزاق معنوی، ارزاق معرفتی، ارزاق علمی اینجوری نیست که بعد از مرگ دیگه همه فرسون به همه موارد، اصلا اینجوری نیستش. بسیاری از ارزاق علمی، معرفتی، معنوی، چیزهای دیگر، اینا مال مراتب دیگر هستش. بله، انسان وظایفش انجام میده، این خیلی عرض کردم نکته دقیقیه که باید مراقب باشه. این رزق هم که برای مردم هم میگیم هم حواسمون باید باشه، یک شمشیر دو پهلوه. هم در جا میگیم رزق مقسوم و کذا و کذا، بلافاصله اگه حواسمون نباشه آسیب زا خواهد بود. توجه کردید؟ یعنی بحث دیگه‌شون رو خراب میکنه. لذا در طرح اینجور مسائل خیلی باید مراقبت بخری، یا باید حال طرف رو نگاه بکنی. الان حال طرف اینه که تحریک به کارش بکنی. یه وقتی حال طرف این هستش که کار کرده به نتایجی نرسیده، بگیم آقا مثلا فرض کنید که اون چیزی که مقسوم هستش بهت میرسه، نمیتونه خودش جمع کنه اونا را. به حسب حالش الان اینو بگو، به حسب حالش الان اونو بگو. بخوای به نحوه مثلا علمی و فلسفی براش حل بکنی واقعا براش سخته، یا باید با مثالهایی تبیین بکنی این مسئله را. برای اهل فن و کسانی که تو این فضا رفتن براشون سخته، تا چه برسه به افراد عادی و معمولی. این رو باید توجه داشت. حالا در هر صورت انسان وظایف خودش رو انجام میده. من گاهی اوقات این تشریح می‌کنم به این سطح که اگر چیزی رو انسان فرض کنید که بخواد انجام بده، ببینید شکلگیری یک محصول فرض کنید به 10,000 عامل بستگی داره. اون چیزی که در تحت اختیار او هستش 70 تا 80 تا 100 تا عامل دست او هستش، این 100 تا عامل دست اوست، اما بقیه که دست او نیستش، که اون مطابق نظم احسن و نظام احسن و اراده و مشیت پروردگار و اینها عمل میکنه. و لذا ما بخشی از کار هستیم، بسیاری از اونها هم مربوط به خداوند متعال هستش که در جای خودش باید بش اونها هم باید ملاحظه مورد ملاحظه قرار بگیره. خب میفرمان که ولو ان احدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لادرکه رزقه کما یدرکه الموت. میفرماد اگر یکی از شما از رزقش فرار بکنه، اون گونه ای که همه انسان از مرگ فرار میکنن، رزقش بهش میرسه، چنانچه مرگ هم بهش میرسه. ثم قال، سپس بعدش حضرت اینجور فرمود، اینم جمله خیلی به نظرم اینجاش خیلی مهم و قابل توجه است. ثم قال ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط. خداوند متعال به عدل و قسطش، یعنی نظام احسن و نظام نفس الامر اینجوره، به حسب عدل و قسطش روح و راحتی را در یقین و رضا قرار داده و هم و حزن و گرفتاری و استرابها و امثال اینها را در چی قرار؟ در شک و سخط. شک در مقابل اون یقینه، سخط هم در مقابل رضاه، یعنی تقابل بگیریم معنا میشه قشنگ. راحتی و روح و راحت در یقینه، در شک گرفتاریه. ولی انسان با توجه داشته باشه مبادا طبیعت شکاک پیدا بکنه، طبیعت شکاک خیلی بده، در همه حوزه ها بده طبیعت شکاک. خب حالا شک به عنوان به تعبیر شک متری به عنوان یک پل خوبه، حالا اینم نعمت خداست که به ما داده دیگه، این شک و شبهه اینا نعمت خداست که به ما داده دیگه، نظام احسن دیگه اینا آمده. ولی آقا چه خبر بحث دیگه؟ توجه کردید وقتی فکر کرد، تأمل کرد، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، من حافظم خوب نیست، از امام تو دیوانش شعر خیلی قشنگه که به خودش خطاب میکنه که دیگه بس دیگه، اینا تمام شد دیگه، حل و فصل شد دیگه، تمام شد. واقعا هم اینجوریه، خیلی فضا هی ولی طبیعت شکاک و شبه دار پیدا کرده، هی بی جهت شک میکنه، شک میکنه که چی مثلا بشه. یک زمانی انسان باید پایان این مسیر رو اعلام بکنه که بله هی پختگی ها هست، در ادامه هست، فضا شفاف شد، تمام شد، رفت، حالا یه باید بره دنبال کار دیگه. توجه کردید؟ یکیش اینه که در واقع خداوند روح و راحتی و اینا رو در یقین قرار داده. انسان باید من بارها میگم میگم اگر این استدلال های در واقع که چی رو باید بگم که در خورد میکنه، این استدلال های محکم که دست خیلی از اینا بود که اصلا تمام میشد کارش، همین که تو غرب اینا هستن، تو مردم عمومی حتی چیزاشون به چیز یه استدلال های کوچیک میگن تمام شد دیگه، روشن شد، خدا به شما رفتیم، همین که ما فکر میکنیم سلطان شکاکیت هستن ها، برید تو اون فضاها، تو کتاب تو بیر استدلال اینایی که اینجا وجود داره که استدلال ها مثل کوهه، چقدر قوی، چقدر مستحکم، چقدر با بنیادهای محکم. تو نباید انسان یه حوزه نظر داره، ممکنه تحقیقاتی رو داره ادامه میده، اون سر جای خودشه، ولی در حوزه عمل که نباید اون رو سرایت بده که تمام شد، من بنیادش مسئله روشن شده قضیه. توجه کردید؟ چون اگر بخواد طبیعت وسواسدار و شکاک، وسواس خطرناک، توجه کردید، در این حوزه ها را بیفته، این اصلا به جای بند نمیشه. همین اصلا بیاری جلوی روش همین نشونش هم بدیم، میگم از کجا معلوم که چه جوریه؟ توجه کردید؟ توجه کردید؟ آدم به یه موقعی برگرده بگه خب خدا چیکار میکرد درست میشد برای من، خدا چیکار مثلا میخواد چیکار بکنه مثلا. خب اینم باید انسان توجه بکنه. و این و یکیش هم حضرت فرمود چی؟ یقین چیز روح و راحت رو در رضا قرار داد، نه در سخط. سخط در مقابل رضاست اینجاها، این انسان خوش نداشته باشه چیزایی رو که براش پیش میاد، توجه کردید؟ یه چیزی، یک حدیثی از امام رضا علیه السلام، خیلی گذشته ببخشید، حدیثی از امام رضا در همون جایی که وقتی شما میرید برای زیارت مرقد مطهر از امام رضا علیه السلام، من فکر می‌کنم خیلی حساب شده این روایت قرار داده شد، از اون طرف که وارد صحن میشید و زیارت میکنید و حتما اونجا جزا و فضا دارید و مثلا میگه آه چه وضعی چه جوری شده و من چند سال طلبه هستم و چه جوری نمیشه و فلان حرفا، وقتی دور میزنید اینجا یک روایتی اونجا روی دیوار گذاشتن که اگر درست بخونم که بزرگترین، با ترجمه هم هست، بزرگترین طاعت خداوند رضاست. توجه کردید؟ این بالاترین مرحله است، واقعا هم همینه. یه خداوند که بخل نداره، اون ما میخواییم از خداوند، تلاش هم میکنیم، کار هم میکنیم، اون چی که خداوند تشخیص داد و صلاح دید و مصلحت دانست بر اساس قوانین حکیمانه. من فکر میکنم، بس به خودم دارم فکر میکنم، میگم واقعا ظالمانه از یه کسی اینجور مثلا ریاضت کشیده و زحمت کشیده، خدا به اونم بده، به منم که نه شبی داشتم، نه روزی داشتم، نه روزه گرفتم، نه کاری کردم، حالا چهار تا نماز مثلا این ور خوندم، مثلا میگم که چی؟ فرض کنید که مثلا فرض کنید در سیر عوالم چنین بشم و تا فلان جا برم، و انصافه این خداوند اگه من و اون رو در کنار هم بذاره یک اندازه بده، این منصفانه، این خدای منصفه، این حکیمانه است. همین تو درس و هم همینه، مثلا فرض تو درس و واقعا اون کسی که مجدانه کوشیده، چند سال کمر خم کرده، زحمت داره میکشه، حالا یکی کسی هم یه روزایی هم مثلا یه درسایی و کذا و نرفا و بعدش هم مثلا خیلی دوست داره، البته توجه کردید، خیلی دوست داره، احوال علما رو هم میخونه، خوشش هم میاد، توجه کردید، بعد میگه که فلانی با دعا کرده همه چی به دست اومده، مواظب باش اینا بی حساب و کتاب نیست و الا گتری میشه، اینجوری که نیستش که. حالا بر فرض مثال خوشش هم میاد، میگه خدا یا پروردگار مثلا فرض کنید که تو مثلا بخلی که نداری، درسته، همه چیزی هم که دست توئه، خب نمیشه منم بشم ملا صدرا، توجه کردید، نمیشه مثلا من بشم ابن سینا، نمیشه من بشم شیخ انصاری، نمیشه من بشم مثلا فلان. خب اگر واقعا به حساب اینی ما موزه با درست میگیم هر چی دعا بکنید من میدم، ولی این اجابت ها تفسیر داره، توضیح داره، به تعبیر بیان خیلی قشنگی هست آیت الله جوادی که اسم مجیب پروردگار تحت اسم حکیم خداوند است، حکمت ها به هم بخوره. حالا طرف مثلا فرض کنید که فلج شده، مثلا بر فرض مثال، و انتظار داره خود درست ما با دعا بکنیم کار بکنیم فلان، اون مشیت عام پروردگار رو هم باید ملاحظه بکنیم، استثناءات و موارد اونان که خداوندم قادر میکنه، اونم مطابق مساله اونم میکنه، ولی اینا هم باید ملاحظه باشیم دیگه. بس اونی که اصل رضایت، انجام وظیفه و رضایت در مقابل پروردگار متعال، انجام وظیفه برای اینکه سستی به وجود نیاد، اونم از اون طرفم رو، چقدر جالبه، چه نظام حکیمانه ای. باید ما بالاخره یه سخت استعداد داریم، یه نظام حسن داریم، اونا سر جای خودشه، ولی به حسب اون استعداد باید بکوشیم، تلاش بکنیم، مباحث رو به دست بیاریم. انجام وظیفه از یک سو و رضایت از خداوند متعال از سوی دیگر، این روح و راحتی و لذت میبره این انسان از زندگی، این انسان از زندگی لذت میبره. توجه فرمودید؟ بله. باید در واقع تسلیم پرورده ما راضی هستیم، هرچی که شاید اشکالی نداره در اصلا. خیلی خوب، پس اینه فرمودن که ان الله به عدلهی و خیلی قشنگه، به عدلهی و قسطهی جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط، هم شک هم سخط، هر دوتا، هم و حزن و اندوه و استراب و گرفتاری ها و اینها به همراه خودش داره. خیلی خوب، این هم روایتی که میخواستیم عرض بکنیم خدمتتون. برمیگردیم به بحثای خودمون، ما تو مقام چهارم، در مقام چهارم بحثمون این بود که آیا شدت و ضعف و تشکیک فقط در کم و کیف راه داره یا در چیزهای دیگر، مثلا جوهر هم راه داره، در جوهر هم راه داره. خب حکمای مشاکی قبول ندارن، میگن نه فقط در کم و کیف، اونم با تفسیر خودشون ها، این تاکید کردم، با تفسیر خودشون، در جوهر راه نداره. حکمای اشراق چه قدیمیش چه جدیدش، اینا میگن در جوهر هم راه داره. دو تا استدلال از اونها مطرح شد، یه استدلال به این بود که جواهر اعلا علل برای جواهر ادنا هستن، خب طبیعتا اونا در جوهریت اقوا هستن، اقدم هستن، اولا هستن، حالا هر تعبیری که میخوایم بکنیم، کاملتر هستن از جواهر عالم ادنا، که اینها در جوهریت انقص هستن و ضعیفتر هستن. این یه استدلال بود که بر محور علیت توجه کرده بود. استدلال دوم این بود که شما یه جوهر واحد میبینید، حالا یا در زمانهای مختلف یا در موارد و مصادیق متعدد آثار مختلف تشکیکی از خودش بروز میده، آثار مختلف تشکیکی از خودش بروز میده. این حاکی از این، چون آثار از همون جوهر برخواسته، این نشون میده که اون جوهر حالت تشکیکی و شدت و ضعفی داره. مثال زد به حیوان، و حیوان اونی رو که فصل مقوم حیوانه چیه؟ حساسیت و متحرک بالاراده هستش. خب شما این حساسیت و متحرک بالاراده را از مثلا حیوانی مثل کرم مشاهده میکنید، از حیوانی مثل فرسونی که غنم و بقر و حمار و اینها تا به انسان به لحاظ بعد حیوانی هم مشاهده میکنید، یعنی فرس در همه اینا هست، ولی آثار بسیار متفاوته، هم در حساسیت و هم در حرکت ارادی خیلی با هم دیگه متفاوته. این تفاوت آثار نشان دهنده تفاوت نفس اون جوهری است که مبدعشون هست. پس تشکیک در جوهر راه داره. تا اینجا رو بحث کرده بودیم، یه اشکالی اینجا مطرح شده بود. اصل اشکال رو هم جلسه قبل گفتیم، ولی خیلی خلاص اینه، یه بخشی رو گفتیم، اجازه بدید من هم اشکال رو کامل‌تر مطرح کنم و برگردیم به جواب. اشکال اینه که همه آیون قبول کردن حساسیت و تحرک بالاراده فصل حقیقی در واقع حیوان نیست. بله، اگر حساسیت و در واقع حرکت بالاراده فصل حقیقی بود و بعد می‌دیدیم که آثار این حساسیت و حرکت ارادی مختلف هستن به اختلاف تشکیکی، می‌تونستید بگید خب پس بنابراین فصل حقیقی که جزء مقوم درون ماهوی هستش اینم مختلفه، پس ماهیت که اون جوهر حیوان باشه چی هستش؟ اختلاف تشکیکی داره. ولی ما هممون قبول داریم که حساسیت و متحرک بالاراده اینا فصل حقیقی حیوان نیست، فصل حقیقی انسان چیزی که ما نمی‌دونیم. یعنی یک منشأ و نفسانیتی برای حیوان که مبدأ شکلگیری این دوتا اثر میشه، یعنی حساسیت و حرکت ارادی میشه. ما خبر نداریم اون چی هستش. شما اگر اختلاف هایی دارید مشاهده میکنید در حوزه امور خارج از مقوم این آثار رو دارید مشاهده میکنید. تا اینجا رو قبلا عرض کردیم، ولی یک نکته اصلی وجود داره که اشکال رو جدی میکنه، و اون چیه؟ و اون اینه که شما وقتی که این آثار اختلافی رو در حساسیت و متحرک بس اولا چیکار کردن؟ گفتن حساسیت و متحرک بالاراده فصل مقوم حیوان نیست که درون ماهوی باشه تا با اختلافش ذات ماهوی یک شی مختلف بشه، نه، خارج از ماهیت هستش. بعد اینم که شما میبینید این آثار مختلفه، چون ممکن اگه جواب اشکال رو به همینجا اکتفا بکنن، ممکن خود اشکال نداره، ما نقل کلام میکنیم به چی؟ به خود این حساسیت و متحرک بالاراده. حالا هر چی هستش خودش یک ذاتیه دیگه، ولو اینکه ذاتی حیوان نباشه خودش یک ذاتیه، آثارش که مختلف شد، پس خود این امر، این ذات حساسیت و متحرک بالاراده باید توش تشکیک را بیفته، پس تشکیک در ذاتی باید قبول بشه. برای اینکه این اشکال رو ما نکنیم، آورده این اشکال رو تکمیل کرده و گفته چی؟ گفته این اختلاف آثاری که شما مشاهده میکنید از نفس حساسیت و متحرک بالاراده و در نهایت از اون مبدعی که در ذات حیوانیت هست نیست. این اختلافات به خاطر اختلاف آلات، اختلاف ابزار، اختلاف موانع و عوائق، اختلاف شرایط و بسترها، اون اختلاف رو میبره چیز دیگه مطرح میکنه. این اگه شما مثلا فرض کنید که دو تا حیوان رو با هم دیگه مقایسه میکنید و میبینید حساسیتشون و حرکت ارادیشون متفاوته، این نه به خاطر امر درون ذاتی این حیوان هاست، حتی نه به خاطر اصل حساسیت و حرکت ارادی که لوازم اون امر درون ذاتیه، بلکه اگر میبینید حساسیت ها متفاوته یا حرکت ارادی هاشون متفاوته، به خاطر این هستش که آلات مختلف دارن، به خاطر این هستش که شرایط فرق میکنه، به خاطر تفاوت موانع و بسترهای بروز این ویژگی ها هستش که فرق میکنه، نه به خاطر حساسیت و حرکت اراده که در نهایت برگرده به امری درون ذاتی. ببینید اشکال مستقیم بخونیم، اشکال بخونیم. فاین قلت اگر کسی اشکال بکنه لیس فصل الحیوان هو الاحساس و تحریک بالفعل، همون حساسیت و متحرک بالاراده بودن، تحریک هم متحرک بالفعل یعنی متحرک بالاراده بالفعل، و این منظور است ها، ولی مطلق تحریک منظور نیست. فصل حیوان حساسیت و متحرک بالاراده بالفعل بودن نیست. اگر اینا فصل حقیقی بود و چون مقوم ذات بود، اختلاف آثار میگفتیم نشانه این استش که این حساسیت و متحرک بالاراده که مقوم حیوان هستش اینا مختلفن، پس حیوان مختلفه، در حالی که فصل حیوان احساس و تحریک بالفعل نیست. بل هما من الآثار و الخواص العارضه، بلکه این حساسیت و متحرک بالاراده بودن اینا از آثار و خواص عارضه بر فصل حقیقی حیوانه، و ما چون فصل حقیقی رو دسترسی نداریم این فصول را لذا بینه میگن فصل منطقی گفته میشه، فصل منطقی میگن. بله، من الآثار و الخواص العارضه. پس فصل چیه؟ و انما الفصل مبدأهما حسب مستویسر له، به حسب اونجرا که میسور شد براش. توجه کردید چجوری میسور شد براش؟ به حسب امتزاج و شکلگیری مزاج ها. و انما الفصل مبدا، و فصل حقیقی حیوان مبدا حساسیت و متحرک بالاراده هستش. اون مبدا چجوری شکل گرفته؟ به حسب آنچه را که ساماندهی شد براش، ساخته شد براش، به حسب مسائل امتزاج عناصر و شکلگیری مزاج، اونجا فصل حقیقی شی دست میخوره و شکل میگیره. فصل حقیقیش که شکل گرفت و سامان پیدا کرد، خب اون مبدا مثلا فرض کنید که چون این آثاری هستش که در بحث ما حساسیت و متحرک بالاراده است. خب حالا سوال، اگر فصل حقیقی اونه و اینا جزو آثارشه، چرا ما حساسیت و حرکت بالاراده رو، یعنی همون آثار اون مبدا حقیقی رو در حیوانات مختلف مختلف میبینیم؟ مثلا در حساسیت در حرکت به اراده چرا مختلف میبینیم؟ والفعل مختلف من الآلات، اختلاف فعل نه به خاطر اختلاف منشأشون است که فصل حقیقی باشه، نه به خاطر شرایط بیرونی. این نکته مهمه. میفرماد والفعل مختلف من الآلات والمهیئات و رفع العوائق و ازالت الموانع. یه جا موانع خوب برطرف شد، یه جا خوب برطرف نشد، یه جا همه رفت، یه جا ضعیف رفت، یه جا قوی رفت. توجه کردید یه جا موانع زیاده، یه جا موانع کمه. مهیئات، اونایی که بسترها رو میسازن برای اینکه این فلز شکل بگیره، خود آلاتی رو که در اختیار این حیوان وجود داره، اینا با هم فرق میکنه. تفاوت اینا هستش که حساس این فلز که میگن حساسیت و تحرک بالاراده اینا رو متعدد و متنوع میکنه، نه اینکه اختلاف در منشأ حساسیت و تحرک بالاراده این نقش رو بازی بکنه. فاما الذی للفاعل فغیر مختلف، اونی رو که برای فاعل هست یعنی چی؟ اون فصل حقیقی، اون فصل حقیقی، اونی که برای فاعل هست مختلف نیست، یعنی منشأ حساسیت و تحرک بالاراده یکسانه، هیچ فرقی نداره. چیز امور خارج از اون فصل حقیقی است که تأثیر گذاشته. بله مشخص است. بله حتما. حالا الان جواب بهش میدیم. و کذالک لیس فصل الماء البروده. ما اینجا راجع به چیز یک مثال داریم، شوی مثال داره اضافه میکنه، یعنی بحث حیوان بود حالا داره اضافه میکنه، تو همین اشکال داره. و کذالک فصل الماء، میگه فصل آب چیه؟ شما فکر کردی فصل آب مثلا برودت و رطوبت؟ نه، فصل آب رطوبت و برودت نیست. فصل حقیقی آب رو ما بهش دسترسی نداریم، یک چیزی است که اثرش رطوبت و برودت هست، نه اینکه فصل حقیقیش باشه. و حالا اگر در یه جایی دیدید که آب مثلا در برودت مختلف بود یا در رطوبت مثلا چی بود مختلف بود، این اختلاف ها به حسب شرایط خارجیه، نه به حسب اون مبدا واحده. و کذالک لیس فصل الماء البروده المحسوسه لعدم بقای ها احیانا، به خود این گاز اوقات میبینید که از این برودت محسوسه نمیمونه، گرم شده مثلا. بل القوه علیها حین عدم الغواصر، بلکه اون قوه بر برودت، یعنی این که ظرفیتی در این در واقع آب هستش منشأ برودت میشه، اون فصل حقیقیه. بل القوه علیها حین عدم، وقتی که قواصر نباشه، مثلا از بیرون آتشی نباشه گرم بکنه، خود به خود میبینی آب به طرف سردی میره. آب طبیعتش سرده، خود به خود اگه قواصر نباشه به طرف سرد. اون مبدأ این سردی هستش که فصل حقیقیه. حالا فان قلت قلت، جوابی که میده، جوابی که مطرح میکنه این هستش که میگه نگاه بکنید، شما میگید حساسیت و حرکت به اراده اینا فصل حقیقی نیستن. فصل حقیقی مبدأشون هستش که در ذات این حیوان یا هر چیز دیگری وجود داره، در ذات این حیوان وجود داره. خب ببینید، این حساسیت و متحرک بالاراده که میگید از آثار اون فصل حقیقیه، مگه نمیگید از آثار اون فصل حقیقیه و فصل حقیقی منشأ این آثاره؟ خب اگه اینجوریه، اختلاف در آثار حاکی از اختلاف در منشأ باید باشه؟ اصلا یعنی در جواب متمرکز رو چی شده؟ متمرکز رو این شده که بابا شما میگید قبول کردید فصل حقیقی در درون شی هستش که چون این آثاری مثل حساسیت و متحرک به اراده بیرون میزنه. خب سوال، وقتی شما میگید اینا آثار اون مبدا هستش و در این آثار اختلاف میبینید، نباید بگید در مبدا اختلافه؟ اتفاقا همون ارتباط علی و معلولی که بین اون مبدا و این آثار وجود داره، به نحو کشف انی به ما میرسونه که اون مبدا مختلفه. حاجی اینجا یک حاشیه داره. حاشیه حاجی این هستش که خب بیانات شما خیلی قشنگ و خیلی خوب، ولی تا اون تتمه اشکال مستشکل رو حل نکنید، جواب شما کارایی لازم رو نداره. تتمه چی بود؟ تتمه این بود که اون آقا میخواست بگه اختلاف آثار رو به اون منشأ میخواست نزنه. میخواست به چی بزنه؟ میخواست به اختلاف شرایط و رفع موانع و اونا چی امور بیرونی میخواست بزنه. شما اگر جوابتون تا اینجا درسته، یعنی بالاخره میخواد یک ارتباطی بین فصل حقیقی و این آثار درست بکنید، تا اینجا درسته، ولی باید کاری بکنید که این اختلاف ها به خاطر عوامل بیرونی نباشه. باید چیکار بکنید؟ زیر سر همون مبدأ در نظر بگیرید. اگه این کار رو بکنید، استدلال دوم شما کامل خواهد شد. بس این مقدار کفایت نمیکنه. بعد خود حاجی سبزواری میاد دو تا بیان مطرح میکنه که حالا در نگاه میفرمایید، در حاشیه ایشون نگاه میفرمایید، همینجوری که ایشون فرمودن همین جور هست. یعنی شما وقتی که مقایسه بکنید، همین تو بحث حیوان مثالی که زده شده، یک فصل حقیقی ما در حیوان داریم، اون رو نمیشناسیم، ولی میدونیم این مبدأ چیه، حساسیت و حرکت بالاراده هستش. بعد اختلافاتی در این حساسیت و حرکت بالاراده مشاهده میکنیم. واقعا الحق و الانصاف میشه اینا رو قشنگ نشست و حساب و کتاب کرد. آیا اختلاف آثار در حساسیت و متحرک بالاراده که در یک کرم هست با در یک مثلا اسب هستش، واقعا به خاطر شرایط بیرون از ذات ایناست؟ یعنی در همون حساسیت و حرکت ارادی که شما میخواید مطرح بکنید که تفاوت در حساسیت بسیار شدید است اینجا، حالا بعدن استدلال، چون حاجی سر دیده رفته به طرف استدلال که اگر بگیم همه اینا به لحاظ حساسیت و حرکت براده واحدن، شرایط بیرونی مختلف میکنه، ایشون میگه این قصر اکثری و دائمی پیش میاره. یعنی یک حیوانی مثل کرم میتوانست مثلا فرض کنید که بدوه مثلا به این سرک با این حرکت سریع یا این همه احساسات داشته باشه، عوامل بیرونی نمیذاره که اینجوری مثلا بشه. ایشون میگه این قصر دائمی یا دست کم قصر اکثری پیش میاره، یعنی یک طبیعتی خدا بهش داده ولی این طبیعت نمیتونه بروز پیدا بکنه. اینجوریه واقعا؟ یعنی یک قابلیت های درش هستش که این قابلیت ها نمیتونه بروز پیدا بکنه. حالا بیاین جزئی تر. حتی شما مثلا میبره در مثلا فرض کنید که اختلافی که بین اسب ها وجود داره، اختلافی که بین انسان ها مثلا وجود داره، توجه کرد ما تو اسبا نیستیم چندان مدار، ولی در درون خودمون اختلافی در انسان ها وجود داره. واقعا اختلافی که در میان استعداد وجود داره همش برمیگرده به عوامل خارجی؟ یعنی هیچی به حسب در اینا که به حسب شما انواع تجربه ها که میکنی متوجه میشی. یک کسی هستش مثلا بر فرض مثال شما میاری تو بحث تعلیم و تربیت، یعنی استعداد سنجی هایی که شما میکنن، خب این اصلا میدونی که این استعداد ریاضی به هیچ وجه نداره، توجه کردید؟ به هیچ وجه نداره. و کسانی که اختلاف استعدادها رو توجه نکنن در امر پژوهش، پرورش و تربیت واقعا لنگ هستن. یعنی زحمات بیهوده یه جا داره مصرف میشه، یه جایی که زحمت اگر یک دهم اون زحمت کشیده بشه به ثمر میرسه، یه جایی یک دهم زحمت کشیده بشه به ثمر میرسه، یه جا 10 برابرم بکنی نمیشه، آخرش هم نمیشه. توجه کردید؟ خب این خیلی واضح هستش. یه کسی بس بر فرض مثال، حالا از فقه اصولشون به فقه اصول مثلا مثال بزنیم، توجه کردید؟ در جلسه قبل بود البته. بله، مثلا استعداد فقه اصول نداره، استعداد اصولی نداره، توجه کردید؟ استعداد اصولی نداره. خب شما چقدر میخوای براش زحمت بکشید؟ توجه کردید؟ خب بس دیگه، توجه کردید؟ برای یک کسی که مستعده، اگر فرض کنید که اونجا یک کسی استعداد تبلیغ مثلا داره، توجه کرد؟ واقعا اینجوریستا، برای کار اجتماعی استعداد داره، برای مدیریت استعداد داره، برای کسی که برای مدیریت استعداد داره، این را آوردیم در علوم بنیادین، میگیم هی بخون هی بخون، این فایده نداره که اصلا، که توجه کرد؟ سر آخر هم چیزی ازش در نمیاد که مفید باشه. این استعداد مدیریت در جای خودش قرار بگیره کولاک میکنه، توجه کردید؟ حالا کسی که استعداد علوم بنیادین داره، اینو ببر تو مدیریت بذار، همه جاشو خراب میکنه، توجه کردید؟ اصلا نمیدونه، اصلا فکرش نمیکشه، نمیدونه چجوری باید جمع جورش کنه. واقعا این نکته وجود داره. پس اینا برمیگرده، بله نمیخوایم بگیم مثلا افراد در استعداد مساوی به لحاظ پرورش های بیرونی میبینیم مختلف میشن، اونا سر جا خودشه، ولی ما مواظب باشیم این اختلاف به حسب درون ذات جدی است، اختلاف های درون ذاتی جدی است. پس بنابراین این نکته که بگیم تمام این اختلافات بر اساس عوامل بیرونی است، این حرف شایسته ای نیست، این حرف شایسته ای باید برگرده به اختلافی که در درون ذات حیوانیت هست. الان چون میخوام جوهریت رو میخوام در واقع چیکار کنیم، تشریحی بکنیم، ذات این حیوانیت مختلفه، ذات این انسانیت مختلفه. مثال اینجوری زده بود، ایشون میخواد بگه این یک مثال، یک بحثه که نه تو حیوانیت، شما حیوانیت معنا کردید، از اول جوی شروع کرد. حیوانیت یعنی چیزی که مبدأ حساسیت و تحرک بالاراده است. حالا فرض کنید جوهر، درسته؟ جوهری حیوان جوهر دیگه، درسته؟ این حیوان که جوهره، شما چه معنایی میکنید؟ میگید دارای یک فصلی است که مبدأ حساسیت و حرکت بالاراده است. ما ببینیم حساسیت و حرکت بالاراده تو حیوانات مختلفه. به حسب فصول نگفتیم، اون چیز داستان جداست، تو همون حیوانیتش. توجه کردید؟ که همه اینا حیوانن، هنوز انواع حیوان که بحث مطرح نشده، که حیوانیت تو حیوانیت که اساس بل اراده است، چرا حیوانیتشون مختلفه؟ چرا حساسیت و تحرک بل ارادهشون مختلفه؟ بله، وقتی رفتید تو نو، حالا تو اون افراد نو دارید مطالعه میکنید، میگید بحث به اون فصل اخیری که اون نو رو درست کرده، باز اختلاف وجود داره. مثلا توجه کنید، مثلا در انسان که مثلا فرض کنید که یک نو درست شد، میگیم به حسب این انسانیتش مختلف هستن. انسانیت رسول الله رو یه طرف بذار، انسانیت فلانی رو یه طرف بذار، هر کار هم بکنه نمیتونه بشه رسول الله، هر کار هم بکنه. بس این یک منشأ درونی داره، یک منشأ ذاتی داره. به اونجا هم میتونه بکشون. قلت نعم ولکن، خوندی اینجا رو؟ قلت نعم ولکن هذهی امارات الفصول اقیمت مقامها. بله اینو قبول میکنیم، حرفا شما درسته، ولی با توجه بشه که اینا امارات فصوله، نشانه های فصوله، آثار فصوله. اقیمت مقام ها که در جاش نشسته، بله آثار الفصول داره، خب بهتر از یه جهاتی هست. بله، ولی امارات الفصول هم خوب میدونی چرا؟ چون اینجا میخواد اینو بگه چرا اینا جای فصل نشستن. توجه کردی؟ حالا بازم باید دقت بشین. نه الان نمیخواد بگه، نه ولکن هذه امارات الفصول اقیمت مقامها لانها امور منبعثه عن ذوات تلک القوا التي هي الفصول الحقیقیه. به خاطر اینکه اینا اموری هستش که منبعث میشود از ذوات اون قوایی که فصول حقیقی ان. یعنی یه فصول حقیقی ما داریم، اینا آثارشه، وقتی آثار مختلف باشه پس معلومه فصول مختلفه دیگه. قوا یعنی همون طبیعت ها، این همون فصول. توجه کردید؟ بله بله بله، خودش میگه دیگه، هیل فصول الحقیقی دیگه. قوا میدونه که تمام فصول رو از ایجاد میتونه، قوا چون مبدع اثره، قوه یعنی مبدع اثر بودن. توجه کردید؟ خب اینا آثار او هستش، وقتی اینا مختلفه پس معلومه اونا مختلف هستش، وقتی اونا مختلف باشه پس طبیعت جوهریه مختلف شده. از اینجا از ولذالک داخل پاورقی میره تا قبل از بحثون و تعقیبان یه بحث منطقی مطرح کرده راجع به اینکه تو تعاریف آیا ما فصل حقیقی رو بیاریم، یعنی آثار فصول رو بیاریم، اشیا به حسب اون چیزی که به حسب ذات خودشون دارن رو بیاریم، به حسب نسبتی که با اشیاء دیگر پیدا کردن رو بیاریم، یا هر دوتا رو میتونیم بیاریم؟ توجه کردید این مباحث رو مطرح میکنه. از کجا؟ از همین ولذالک تا هازا ما اردناه، این به عنوان پاورقی میشه. بحثون و تعقیبون چیه؟ پاسخی است که حکمای مشا میخوان به دو تا استدلال اشراقیون بدن که بیشتر ناظر به اون استدلال اوله. توجه کردید که استدلال دوم رو هم اینجا مثلا یک نقد فی الجمله کرده، بیشتر ناظر به استدلال اوله. استدلال اولی که شما مطرح کردید پاسخ حکمای مشرا بهش چی هستش؟ پاسخ مطرح میشه، این از این بحثون و تعقیبون که در واقع هستش از اینجا شروع میشه. این خود بحث از کجا شروع میشه؟ از و من الابحاث که اومده تا و هذا الجواب مقدوح به وجوهن، از اونجا تعقیب شروع میشه. این اول پاسخ حکمای مشا گفته میشه، بعد از اینکه پاسخ حکمای مشا گفته شد نقد میشه پاسخ حکمای مشا، و در نهایت بازم صدرا طرفداری از کی میکنه؟ از حکمای اشراق میکنه. تا ببینیم چی کار میکنه اینجا. بله بله بله، همش تمام تا آخر دیگه. بله اقدام مقام رابعه است تمام میشه تا آخر دیگه. بله تا آخر زیاد نموده، تا آخر کتاب دو سه صفحه هست. یه شیرینی باید بدین دوستان، باید بدن تا کتاب تمام بشه. حالا گرچه دوستانی که مؤمن شدن شیرینی ندادن، حالا این تعریف کنم به شما نمیشه، مبارک باشه بر شما انشاءالله. با کتاب جمع میشه که شوخی کردیم، ما هیچ انتظار نیستیم دوستان شیرینی بگیره، همون دعوت بکنن کافیه. چون بعضی از چیزها رو باید بگیره، مثلا بعد از
اینا آقا چرا فرق بکنیم؟ آقا محصب رنگه
من با خبر بشن. توجه کردید؟ توجه خیلی به نظرم اثر داره، بلحاظ فردی اجتماعی یه تحولی است برای زندگی اینا. همچنان بحث مؤمن شدن. توجه کردید؟ بخواد مثلا مؤمن بخواد بشه، نه ولیمه ای، نه چیزی، نه خرجی، فردا مامان سرش در میاره. توجه کردید؟ چون زیاد خرجی نکرده که، فردا مامان سرش در میاره. ولی وقتی خرج کرده باشه، هزینه کرده، افرادی اومده باشن، دیده باشن، فلان اینا، دیگه سخته براش که امروز بپوشه فردا نپوشه، امروز بپوشه دیگه سخت میشه. این بحث منطقی که تو تعریف آیا ما میتونیم آیا همه اموری که به اثر ذاتشه باید بیاریم، یا اموری که شی در نسبت با غیر دارن میتونه بیاد، توجه کردید؟ یا هر کدوم میتونیم تعریف کنیم؟ بله الان به اون توجه نشده. نه، اون یه بحث تعریف مفهومیه که هرچه ما میفهمیم میاریم، فهم نداره که ذاتی باشه یا غیری، هرچه میتونه بی ارتباط نباشه، ولی مستقیم ناظر به اون شده.
جا صدرت این چیز یه جا همین بحثی که داریم میاره، این بحث رو مشابه بحثی شیم بحثی تشکیف اینجا رو نظرت اشرام آخرش یه عبارت میگه میگه و حتی همه اینا هم مثلا راجعت مالای وجود
داره اونجا میگه باشه باشه میگه اونجا کمرنگ تره. اینجا چگاه کرده؟ هر پا خودش هم زده، هر پا اونه زده که ما یک سان تو یک فضا هسته.
یعنی میگم خواهم از اون نمیشه به دست آورد که قصد گراه نمیده آخرش؟
نه راجع نمیشه، شده میگه راجع میتونه باشه ریشه.
شما میخواید توی تفسیر کنید که آخرش میونه؟
ریشه یعنی هر چی که در مایت میگذره از این شدیه مال خودش یه توجه، مال اون یعنی وجود هستش که این کار میکنیم دیگه. توجه کردید؟ تا وجود مثلا تشریح در شعر نداشته باشه مایت چجوری میتونیم فضا داشته باشه؟ مایت بسته باشه. اگر من اینجا توضیح هم داد، اگر مایت به مایت نگاه بشه این تبدیل میشه به تشکیک براساس وحدت صنفی میشه. اون راه داره ها مستقلا در نهایت راه داره، یعنی وحدتش تو ذهن باشه نه تو خارج.
تو ذهن
وحدت داشته باشیم، ولی به لحاظ بستر کلی این یک ریشه های تو خارج باشه، ولی سنخی به نحو سنخی باشه و ما تشکیل داره.
ولی واقعا یه تشکیل نیست،
واقعا تشکیل مگه اینکه اصلا تشکیل رو گونه هایی بکنیم دستجاتی بکنیم اونا اشکالی نداره، ولی اگه بخوایم واقعا هویت تشکیل این امر واحده که همون واحد موجب اختلاف شده باشه در نظر بگیریم، اون باید یه مقدمات دیگری هم لازم داری باید درش تلاحظه
بشه. درست بعد خوبه وقت تشکیل ماهیت
بله؟
درست بعد تشکیل ماهیت
بله؟ تمام میشه
همون بشه بشه
کل میکسه
آره تمام بشه کل زیاد چیز میشه همچین کل میگیرم
بعد شما از چی میبینیم
من شما میبینم
چهار
سال دیگه نه جلسات باید بشماریم این چیزی شده چون هم جلسات کم بوده.